ساعت 14 به وقت ایران. سلام، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت در مجله نیمروزی رادیو فردا. کمیته بررسی سانحه سانچی دلایل تصادف و غرق شدن نفتکش سانچی را اعلام کرد. قائم مقام آیت الله مصباح یزدی میگوید حسن روحانی حق مخالفت با فیلترینگ تلگرام را ندارد. و اظهارات زد و نقیض درباره سرنوشت مومیایی منصوب به رضا شاه همچنان ادامه دارد. کمیته بررسی سانحه سانچی روز 15 اردیبهشت ماه با ارائه گزارشی کامل از دلایل بروز سانحه سانچی، خطای انسانی و اتخاذ تصمیم اشتباه توسط خدمه کشتی فلبر کریستال را عامل بروز این حادثه عنوان کرد. در نشست رسیدگی به این سانحه اعلام شده که کشورهای ایران، پاناما، پرچمدار سانچی و بنگلادش کشتی فلبر کریستال را در این حادثه مقصر می‌دانند. این در حالی است که در گزارش کشورهای چین و هنگ کنگ نفتکش سانچی مقصر شناخته شده است. تمامی این کشورها به جعبه سیاه و سایر جزئیات مربوط به سانحه دسترسی داشتند. بنابر نظریه کارشناسان ایرانی، کشتی کریستال در 15 دقیقه منتهی به تصادف تغییر مسیر داده و این تغییر مسیر منجر به تصادف دو کشتی شده است. روز 16 دی ماه نفتکش سانچی در دریای شرقی چین با یک کشتی باربری چینی با نام کریستال تصادف کرد و پس از یک هفته آتش سوزی روز 24 دی سال گذشته به طور کامل غرق شد و تمامی خدمه آن شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی جان خود را از دست دادند. محمود رجبی قائم مقام آیت الله مصباح یزدی میگوید بر اساس قانون قوه قضاییه باید تلگرام را فیلتر میکرد و رئیس جمهوری حق مخالفت با این اقدام را ندارد. آقای رجبی فضای تلگرام را مخالف آزادی های مشروع و قانونی خوانده است و میگوید حسن روحانی حق مخالفت با تصمیم فیلترینگ تلگرام را ندارد، چرا که مصالح کلی ایران با هیچ چیز قابل معامله نیست. حسن روحانی عصر جمعه در صفحه اینستاگرامش مخالفت دولت را با فیلترینگ تلگرام اعلام کرده و گفته بود که دولت نه در اجرای این تصمیم دخالت داشته و نه آن را تایید می کند. این نخستین واکنش رسمی حسن روحانی به فیلترینگ تلگرام است. پیام‌رسان تلگرام روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه به شکل سراسری در ایران مسدود شد. در ادامه اظهارات متناقض درباره مومیای منصوب به رضا شاه، مدیر کل میراث فرهنگی تهران دلاور بزرگنیا میگوید تصمیم نهایی درباره مومیایی از سوی اداره کل ارشاد تهران اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که فرماندار شهر ری مدعی دفن دوباره پیکر منصوب به رضا شاه شده است. هدایت الله جمالی فرماندار شهر ری در پاسخ به خبرنگاری درباره سرنوشت پیکر مومیایی شده با تاکید بر اینکه مسائل مهمتری برای پرسش وجود دارد گفته است مرده ای بود که پیدا شد و حالا هم دفن شده است. سوم اردیبهشت ماه برخی از سایت‌های خبری از کشف یک جسد مومیایی در جریان عملیات ساختمانی در حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری خبر دادند که احتمال داده شد پیکر رضا شاه بنیانگذار سلسله پادشاهی پهلوی باشد. مقبره رضا شاه پس از انقلاب بهمن 57 از سوی صادق خلخالی که با حکم آیت الله خمینی به عنوان حاکم شرع منصوب شده بود تخریب شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بانک مرکزی ایران تعداد بانک‌هایی را که ارز مسافرتی به صورت اسکناس پرداخت می‌کنند را افزایش داده. پیش از این تنها دو بانک این خدمات را ارائه می‌دادند. همکارم شاهین بشری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. شاهین، از جزئیات بیشتر این خبر بگو.
با سلام به شنوندگان. بله، بانک مرکزی با اعلام 3 بانک دیگه تعداد مراکزی رو که به ارائه ارز مسافرتی به صورت اسکناس می‌پردازن و به 5 بانک رسونده. ایرنا، خبرگزاری ایرنا گزارش داده که تأمین و پرداخت ارز مسافرتی از طریق بانک‌های ملی و ایران و ملی ایران و سامان پیش از این امکان پذیر بود، ولی روز جمعه بانک‌های تجارت، پارسیان و ملت هم به فهرست بانک‌های ارائه دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج از کشور افزوده شدند و همچنین بانک‌های تجارت و پارسیان با هماهنگی سازمان حج و زیارت نسبت به تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات اقدام می‌کنند.
شاید نحوه ارائه این ارز الان به چه ترتیب هست. حالا آیا محدودیتی هستن براشون برای متقاضیان در نظر گرفته شده؟
بله، محدودیت سنی که خب هست، محدودیت سنی کمتر از 12 سال، یعنی اگه کسی کمتر از 12 سال سنش باشه بهش
جالب این نکته پرداخت... فقط مگه بچه 12 ساله میره ارز میگیره آخه؟
خب اصلا
اشاره نکردن
اصلا اشاره بهش شاید لزومی نداشت، ولی خب از یه طرف
سنی سن قانونیه.
خب ولی خب از یه طرف هم این از یه جهت میتونه خوب باشه، یعنی خوب که چه عرض کنم منطقی باشه که یا برای مسافرهایی که فرض کنید فرزند 13 ساله داشته باشن، اون فرزند 13 سالشون میتونه مثلا درخواست
بده. حتما یه دلیلی داره این برای من خیلی الان سوال شد که چرا 12 سال، مگه چه اتفاقی قبلا افتاده بوده؟
بله.
که اینا این سن رو تعیین کردن؟
حالا
خودش نکته
این من اینو دیگه ندیدم دلایلش رو، ولی خب میگم برای مسافرانی که فرض کنید فرزند 13-14 سال به بالا اینطور دارن، خب اونا میتونن درخواست بکنن و اینطوری میدونید ماجرا از این جهت شاید میتونه ارزشمند باشه برای این مسافرات مسافرها که چون فقط 500 یورو میدن برای 24 کشوره که الان من بذارین اسمشون براتون میگم.
500 یورو برای هر نفر شاهین یا
بله 500 یورو برای هر نفر
مسافر.
خب اینطوری کسی که فرزند 13 سال به بالا داشته باشه میتونه یه مقدار لاغل بیشتر ارز بگیره. شاید یه دلیلش این باشه میدونید. ولی خب مثلا حساب کردن کسی که 12 سال به پایین هستش عملا خرج آنچنانی نداره.
آها متوجه شدم، ببخشید من اولش اشتباه کردم، فکر کردم که منظورشون از محدودیت سنی اینه که مثلا به نفر مشتری که 12 ساله باشه، مثلا زیر 12 ساله باشه ارز نمیدن، ولی در واقع منظور تو بود، منظور تو اینه که از 12 سال به بالا شامل قانون پرداخت ارز.
بله دقیقاً اینه. به هر حال کشورهایی هستن که 24 کشور من الان اسمشون میبرم، اینا فقط 500 یورو برای ارز مسافرتی به مسافرها در نظر گرفته شده. ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس. این 24 کشور مسافری که به اینجا میرن باید فقط 500 یورو منتظر باشن که بهشون پرداخت بشه. بقیه کشورها غیر از عراق میتونن 1000 یورو دریافت
برای هر
بکنن.
نفر هر مسافر.
باز هم برای هر نفر. و به هر حال این به این صورت هستش که باز هم البته در فرودگاه یعنی بعد از اینکه گذرنامه‌شون اینها چک شدهش میتونن برن اونجا و از این شعبه‌های این 5 بانک میتونن برن این ارز مسافرتیشون رو بگیرن
دریافت کنند. فقط کوتاه شاهین، چون من خیلی صحبت کردم وقت شما رو گرفتم، ارز مسافرتی برای سفرهای زیارتی اون وقت چه شرایطی داره؟
بله ببینید، گفتن که سازمان حج و زیارت باهاش هماهنگی شده که به زائران عتبات عالیات اعلام شده از طرف سازمان حج و زیارت به طور کلی اهم از زمینی یا هوایی به میزان 250,000 دینار عراق صرفاً از طریق تمام شعب ارزی منتخب بانک‌های تجارت و پارسیان. برای این زائرا فقط این دوتا بانک تجارت و پارسیان که حتی در سطح شهر پرداخت میشه. اینها رو احتیاج نیستش که توی
فرودگاه بگن. سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین جزئیات مربوط به توزیع ارز برای مسافران خارجی. در همین زمینه بشنویم چند تا از تلفن شما عزیزان رو.
آقای روحانی به ارز چی کار دارین؟ این دیگه چیزی نیست که فرمایشی باشه. اگر میخواین ارز بیاد پایین ریالو تقویت کنین، اگر راست میگین البته. بعد از 40 سال نفهمیدید دست روی هر چی بذارین خرابش میکنین.
من نمیدونم مردم ایران چقدر گلایه میکنن، میگن چرا ارز گرون شد، چرا تلگرام بسته شد، چرا جوان بیگناه رو میکشن، چرا زنان رو راه نمیدن به ورزشگاه، چرا نمیدونم زنان رو تو خیابون کتک میزنن، بیکاریه. آقا جون وقتی به آخون جماعت میره خودتون رأی میدید چه انتظاری دارید؟ یه ذره بیدار شید.
این که چرا قیمت دلار یه دفعه افزایش پیدا کرده در حاله از ابهامه. هر کسی یه چیزی میگه، یکی میگه هجوم آوردن مردم به صرافی ها، یکی میگه نمیدونم دست دلالان در کاره، یکی میگه سیاست کلانه، یکی میگه توطئه خارجی هست. هر کسی یه چیزی میگه، اما اون چیزی که هست اینه که دلار زیادی از ایران یا خارج شده یا اینکه توی خونه ها نگهداری میشه. من نمیدونم چرا مردم ما یکم رفتارهای اقتصادیشون رو در واقع عقلانی نمی کنن. خب وقتی مردم میبینن یه جنسی داره گرون میشه، یه چیزی داره گرون میشه، چرا هجوم میارن برای خرید بیشتر؟
باز آقای روحانی فرمودن مسدودسازی تلگرام نه از سوی دولت اجرا شده نه مورد تایید دولته. این حرفا چه سودی داره برای مردم؟ تا کی آقای روحانی اینجوری صحبت میکنید؟ رئیس جمهوری که فقط به عنوان اپوزیسیون داره عمل میکنه، انتظار داره مردم به حرفش اعتقاد داشته باشن؟ واقعا اگر اینطوره شما چیکار میکنید اونجا؟ چرا موندید؟ عزت آدمی حکم میکنه که در چنین شرایطی این بار و امانت مردم که بر دوشه اینه بذاره زمین. اوفو به عهد کم، وقتی عهد میکنید به اون عمل کنید. خسته شدیم ما از بس شما از این حرفای بی نتیجه زدی.
آقای خامنه‌ای، رضا شاه رو از قلب در آوردی، از قلب مردم هم میتونی درش بیاری.
کمیته نوبل در رشته ادبیات روز جمعه اعلام کرد که امسال برنده ای را معرفی نخواهد کرد. این کمیته در ماه‌های اخیر درگیر رسوایی بزرگی در رابطه با آزار و تجاوز جنسی بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آکادمی سوئد در پی اتهامات جنسی به یکی از افراد نزدیک به این آکادمی اعلام کرد اعطای جایزه نوبل ادبیات سال 2018 میلادی به سال آینده موکول می شود. هیئت 18 نفره آکادمی سوئد که مسئولیت انتخاب برنده نوبل ادبیات را بر عهده دارد، روز جمعه 14 اردیبهشت ماه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم به دلیل کاهش اعتماد عمومی به این آکادمی اتخاذ شده است. آکادمی سوئد میگوید روند انتخاب برنده نوبل ادبیات در مراحل تکمیلی خود قرار دارد و در ماه‌های آینده نیز همچنان مطابق روال گذشته ادامه خواهد یافت. این نهاد در این حال تاکید کرده به زمان بیشتری برای بازسازی اعتماد عمومی و بهره‌گیری از شمار بیشتری از اعضای فعال هیئت نوبل ادبیات برای تکمیل کار خود نیاز دارد. در 70 سال گذشته این برای نخستین بار است که اعطای جایزه نوبل ادبیات به تعویق افتاد. این نهاد از ماه نوامبر سال 2017 در بحرانی عمیق فرو رفت و زمانی که یک روزنامه سوئدی شهادت 18 زن را منتشر کرد که مدعی بودند از سوی ژان کلود آرنو عکاس فرانسوی مورد تجاوز و تعرض و یا آزار قرار گرفتند. ژان کلود آرنو از چهره‌های برجسته در عرصه فرهنگ سوئد است که اصالتاً فرانسوی است و مدیر یک مرکز فرهنگی است که به آکادمی سوئد کمک مالی می‌کند و با کاترینا فراستنسون یکی از اعضای آکادمی ازدواج کرده است. در پی این رسوایی 6 نفر از اعضای مادام العمر هیئت آکادمی سوئد تصمیم به استعفا گرفتند. ژان کلود آرنو همچنین مظنون به افشای نام 7 برنده نوبل ادبیات پیش از اعلام اسامی آن است. او همه این اتهامات را رد کرده است.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
همونطور که در خبرها شنیدید، تلگرام در ایران مسدود شده، ولی گوی شبکه‌های اجتماعی همچنان فعالند و اخبار پر مخاطب. مهتاب وحیدی راد که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیو رادیو فردا همراه با من هست. مهتاب، بگو که مخاطبان چی میگن، رو چه خبرهایی بیشتر تمرکز کردن؟
نوشین، بیشتر واکنش مخاطبا به پستی هستش که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر دیروز در صفحه اینستاگرامش گذاشت. او نوشت او در حقیقت مخالفت دولت رو با فیلترینگ تلگرام اعلام کرد و گفت که دولت نه در اجرای این تصمیم دخالت داشته نه اون رو تایید میکنه. این نخستین واکنش رسمی حسن روحانی به فیلترینگ تلگرام بود که خب خیلی واکنش داشت و بیشتر واکنش ها انتقاد هست هستش انتقادهایی که متوجه خود حسن روحانی شده. مثلا کاربران رادیو فردا به طور وسیع این موضوع رو مطرح کردن که اگر حسن روحانی نمیتونه در مورد فیلترینگ تلگرام کاری انجام بده باید استعفا کنه. از جمله کاربر ما با نام سلیمانی و مخاطب دیگرمون با نام مستعار که گفتن آقای روحانی اگه کاری از دستت بر نمیاد استعفا بده. کاربر دیگری با نام هیوای سابق با کنایه نوشته واقعاً آقای روحانی یعنی شما طرفدار آزادی رسانه ها هستید. کاربر دیگری با نام پریناز گفته یعنی رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی فضای مجازی باشی اون وقت فیلترینگ مورد تایید شما نباشه. هومن هم گفته فرض بگیریم که کار دولت نیست، دولتی که توانایی جلوگیری از فیلترینگ رو نداره چه کار دیگری میتونه بکنه؟ دلار رو ارزون کنه، شغل ایجاد کنه، مشکل بیابی رو حل کنه. آتی هم گفته آقای روحانی واقعا فکر میکنید مردم با اون همه عشق چرا به شما رأی دادن؟
آره مرتب، توی همین پیامای تلفنی که همین چند دقیقه پیش هم پخش شده چند تا از مخاطبای رادیو فردا زنگ زده بودن و ابراز نارضایتی میکردن درباره همین ماجرا که چرا حسن روحانی اگر مخالفه این چه وضعیه. اون وقت مرتب یه هشتگ دیگه هم مثل که خیلی داغ شده، محروم نیستیم تحریم نمی‌کنیم،
محرمانه. نه
اینو هم دیگه من یادم رفت،
هشتگ محرمانه نداریم. علتش هم این هست که حسن روحانی در اون واکنشی که داشت به فیلترینگ تلگرام تو صفحه اینستاگرامش خودش ابتدا از هشتگ محرمانه نداریم استفاده کرده و اون واکنش رو نشون داده. خب بعد مخاطبا و کاربرای فضای مجازی از این هشتگ استفاده کردن و شروع کردن به بازگو کردن حالا هر انتقادی که دارن. مثلا یه نفر گفته بگید رفسنجانی چی میخواست بگه، بگید یکی دیگه گفته مثلا با همون هشتگ محرمانه نداریم گفته بگید سپاه برای هزینه های نظامی بانک ها رو داره نابود میکنه، یکی دیگه باز گفته محرمانه نداریم بگید فقط حفظ جمهوری اسلامی مهمه نه معیشت مردم. یه تعدادی هم هستن که از اصولگراها در حقیقت با این هشتگ بله اظهار نظر کردن، مثلا خواستن که دولت روحانی رو مخاطب قرار بدن و گفتن فقط قراردادهای نفتی، پشت پرده های برجامی، مقدمات برجام موشکی و منطقه‌ای، قراردادهای خودرویی، فساد اقتصادی برادران، دختر وارداتچی مظلوم وزیر و یک سری چیزهای دیگه محرمانه است، وگرنه ما محرمانه نداریم.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود همراه با آخرین اخباری که مورد توجه مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و مخاطبان رادیو فردا قرار گرفته. اما بشنویم یک گزارشی در رابطه با درگذشت ناصر چشم‌آذر که دیروز متاسفانه این هنرمند رو از دست دادیم. ناصر چشم‌آذر آهنگساز و موسیقیدان ایرانی صبح روز جمعه در 67 سالگی در بیمارستان باهنر تهران بر اثر سکته قلبی درگذشت. آقای چشم‌آذر متولد اردبیل در خانواده اهل موسیقی به دنیا آمده بود. پدرش اسماعیل چشم‌آذر از نوازندگان سرشناس تار بود و برادرش منوچهر چشم‌آذر هم از چهره‌های سرشناس تنظیم موسیقی در لس آنجلس آمریکاست. محمد زرقامی در گزارشی از زاویه ای دیگر به کارنامه این آهنگساز نگاه کرده.
سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا.
از ناصر چشم‌آذر آهنگساز سرشناسی که در 67 سالگی در تهران درگذشت میتوان تصویری دو بعدی ارائه داد. تنظیم کنندهی چیره دست و آهنگسازی ورزیده. به روایت خودش در گفتگویی که در تیر ماه 86 اتفاق افتاد در هول و هوش درگذشت مهستی او از در دست نداشتن مجموعه منسجمی از کارهایش گفت.
متاسفانه خودم هیچ آرشیوی از کارهای گذشتم ندارم، چه کارهای تنظیمیم که شاید بالای 250 تا 300 تا کار باشه، چه ملودی سازیام که شاید شامل 40 50 تا ترانه باشه، هیچ آرشیوی ندارم. اینی که زیاد روشون آنچنان مسلط نیستم که مثلا حالا به به صورت خاطره یادم هست که شعراش افکی بوده و بچی بوده.
ناصر چشمازر هم مولود تحولی است که در دهه 50 خورشیدی بر موسیقی پاپ ایران حادث می شود. اما او خطی را پی می گیرد که برگرفته از آموزه های دوران کودکی نزد اسماعیل خان چشمازر پدرش است. این آموزه ها در کنار تحصیل موسیقی در آمریکا موجب می شود تا ناصر چشمازر جوان تصویر ماندگاری از این آموزه ها را در تنظیم های خود عریان کند. فضایی مدرن با نغمه های نزدیک به دستگاه های ایرانی.
ملودی هایی که می گرفتم از آقای جانبخش بازرگی بود، از پرویز مقصدی ها، آقای پرویز عطابکی ها، آقای بابک افشار ها و و خب ملودی ها دست این آقایون بود و من مجاب کردم خودم و که یعنی ناگزیر بودم که زیر خط ملودی اونها هارمونی یا اوکستراسیونی که می نویسم زیر ملودی اونها باشه، که خوشبختانه اونها هم تمایل به همین علاقه است. آقای جانبخش بازرگی همیشه اصلا از گوشه ها از دستگاه ایرانی بهره می بردن، بهره می جستن و ملودی هاشون هم همیشه دلنشین بود و جایگاه خاصی بین مردم ما داشت، عام مردم داشت.
ناصر چشمازر به گفته خودش این روند را در ساخت و ارائه ملودی همراستا با تنظیم هایش پی گرفت که حاصل ترانه هایی بودند که در قالب صدای خوانندگانشان خوش می نشستند، اما تفاوتی آشکار با آثار قبلی آنها داشتند، تفاوتی که نوگرایی سازنده اش آن را به رخ می کشید.
وقتی خودم هم شروع کردم ملودی نوشتن، من خواست برای خوانندهایی مثل زنده یاد مهستی یا خانم همیرا یا خانم خایزه، چون میدونستم اینا سری هم در رشته سنتی ایرانی داشتن و فعالیت داشتن، سعی میکردم ملودی هایی که بهشون میدم یک ترکیبی باشه از فضای روز با نغمات نزدیک به دستگاه های ما.
در سالهای اوج ناصر چشمازر به همراه طوفان گروه موسیقی کوچکی را تشکیل دادند، گروهی که صحنه‌گردان شوهای پرویز غریب‌افشار شومن سرشناس آن سالها بود. این همکاری و نزدیکی میوه های دلپذیری هم داشت. خدای آسمون ها با کلام جهانبخش پازوکی و صدای طوفان یکی از داغ‌ترین محصولات این همکاری بود. دامنه شهرت این گروه و محبوبیت آنها موجب شد تا خوانندگان نامداری که نوجو بودند به سراغ آنها بروند. عارف یکی از این خوانندگان بود که حاصل همکاریش با ناصر چشمازر ترانه متفاوتی به نام بلا بالا با کلامی از پرویز وکیلی بود.
بند 4 نفر بیشتر نبود، ولی 4 نفری که غوغا میکردن بسیار بسیار کارشون مورد پسند همه بود. برنامه های شبانه که ما انجام میدادیم حتی بعدها کوریست اضافه کردن، یعنی دختر و پسرهایی میخوندن، بعدها ویالونها رو اضافه کردن، سازبادی ها رو اضافه کردن، یه جاهایی کم نمیذاشت. ناصر چشمازر و طوفان بسیار به کارشون علاقمند بودن و دائم دنبال بهتر کردن کار بودن. من اولین باری که با ناصر چشمازر رفتم به امریکا هیچ وقت یادم نمیره، وقتی که تو اتاق موسیقی ایشون وارد شدن تمام سازها رو با دقت با لذت بر میداشتن، گوش میکردن، اجرا میکردن. طوفان هم همینطور بود، کم نبود از این قضیه، ما با هم خیلی موفق بودیم.
اما روایت ناصر چشمازر هم از خوانندگی نزدیک به ترانه آوازخوان نه آواز سروده سعید دبیری است که آن را صدای فریدون فرخزاد خاطر انگیز کرده است.
من خواننده را هیچ وقت به دلیل وسعت صدا انتخاب نمی کنم. اون تلفیق و دکلمه و ادای شعر رو با ملودی رو خیلی بهش اهمیت می دم، که تلفیق با ملودی و معنای شعر و گرمای شعر و گرمای ملودی رو بتونه با تسلطی که داره در بیاره.
همزمان با انقلاب ناصر چشمازر هم برای مدت کوتاهی ایران را ترک کرد. حضور او در آمریکا به همراه تعدادی دیگر از چهره‌های دست‌اندرکار موسیقی پاپ ایران موجب شد تا اولین زمینه‌ها برای فعالیت هنرمندان موسیقی پاپ که در داخل سانسور شده بودند فراهم شود. در این دوران هم ناصر چشمازر در دعوت از هنرمندان آن سال‌ها نظیر مهستی به لس آنجلس ساخت آهنگ و تنظیم آلبوم‌ها نقش فعالی دارد. حاصل این همکاری تنظیم‌ها و آهنگ‌هایی است که مانند انار انار و بسیاری دیگر همچنان شنیدنی‌اند. با این وجود او به این بخش از کارنامه‌اش نگاهی انتقادی داشت.
مشکلات منم بیشتر بعد از دوره انقلاب بوده که در غربت بودم و به دلیل جوی که داشتم یه مقدار شاید اون حساسیت یا دقتی که باید کارا می‌داشتم نداشتم.
اما منصور تهرانی، ترانه سرایی که با ناصر چشم‌آذر ترانه‌های ماندگاری مانند خلوت با صدای گوگوش و دو پرنده با صدای لیلا فروهر را کار کرده، میگوید که او از لس آنجلس دلگیری‌هایی داشت ولی همیشه لب فرو می‌بست.
سال 67 وقتی که ناصر برگشت به ایران، اتفاقا با اماد رام توی استودیو پاپ بودیم با ناصر فرهودی زنده یاد و ناصر اومد استودیو پاپ و در استودیو پاپ رو زانو زد، بوسید اومد تو و یه حالت عجیبی هممونو متاثر کرد و گفتش که داستان زیاده، من نتونستم بر نمیتابیدم موندن اونجا رو. البته یکی از دلایل بازگشت ناصر هم مادرش.
ناصر چشم‌آذر در ایران ماندگار می شود تا تداعیگر تصویر تازه‌ای از خود باشد، تصویری که گوگوش و بسیاری دیگر با آن این آهنگساز را در سالهای اخیر می شناسند. او تا پیش از این تنها در زمینه موسیقی ترانه و تنظیم موسیقی کار کرده است، هرچند یک تجربه هم در ساخت موسیقی عنوانبندی شوی پرویز غریب افشار به همراه منصور تهرانی که آن سالها دستی هم در فیلمسازی داشت دارد.
من چون با اهالی سینما آشنا بودم و اون موقع داشتم فیلم می‌ساختم، بعضی فقط اونو آهنگساز میدونستن، باورشون شاید نمیشد که این موسیقی فیلم هم میتونه به این قشنگی بسازه. در حال یکی از دوستان نزدیک من فکر کنم سیلی سالوان بود، یکی از دوستان رو معرفی کردیم، صحبت کردیم که ایشون شروع تا به کار کردن.
او در موسیقی فیلم هم با هامون، قارچ سمی، خواهران غریب و بسیاری دیگر درخشید، اما دوری او از خوانندگان و جای خالیش در آثار آنها نمایان باقی ماند.
ناصر بیشتر حس مثلا مشترک با من داره ولی متاسفانه بهش دسترسی ندارم. منظور این که چون او در ایران زندگی میکنه و این سالها مشغول موسیقی فیلمه.
به گفته منصور تهرانی در گذشته طوفان هم در روحیه ناصر چشم‌آذر تأثیر تلخی بر جای گذاشت.
وقتی که طوفان فوت کرد ناصر خیلی غمگین شد، طوفان رو خیلی دوست داشت، به من زنگ زد و یه کاری که با هم داده بودیم به طوفان نازنین یار خوب و نازنینم از پشت تلفن میخوند با پیانو میزد با بغض.
یار خوب و نازنینم، نفسای آخرینم، کاش که پیش مرگ تو باشم.
عارف هم معتقد است آنها در بزنگاه انقلاب همدیگر را گم کردند.
نیمه گم شده ایشون ناصر بود که از هم جدا شدن، اینا با هم مکمل هم بودن.
خالق هجرت با صدای گوگوش، غمگین و تنها با صدای مهستی، همزبونم باش با صدای همیرا، زائر با صدای رامش در سالهای پس از انقلاب خود را در آلبوم بی کلام باران عشق جاودانه کرد. آهنگسازی که از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران به شمار می رفت و همیشه در ترانه و موسیقیش راه‌های تازه را در پیوند با گذشته جستجو می کرد. منصور تهرانی از تنها کار ناصر چشم‌آذر با داریوش به عنوان کاری استثنایی در کارنامه او یاد می کند.
یکی از کارهای سختش یک شعری بود از فارسی، بهمن فارسی. این شعر سفید بود، در روی شعر سفید آهنگ خیلی قشنگ گذاشت داریوش.
هر چرا که ساختم عاقبت شکست. من همیشه باختم.
محبوبیت تلگرام چیست؟ آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟
در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده، عدم کنترلشون به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام رسان های داخلی سوق پیدا بکنن.
باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
مثل همیشه میتونید از طریق تلفن ما به شماره 2042-02-2112-2112 یا از طریق تلگرام پیام های صوتیتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. فعلا تا قسمت بعدی خبر و گزارش.